أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. سخن پیرامون سیره نبی اکرم بود. به فصل سیره تبلیغی پیامبر اکرم رسیدیم و این سخن که راز موفقیت پیامبر اعظم در تبلیغ چه بود، گفتیم این مسئله رو باید در سه فصل دنبال کنیم. فصل اول در جاذبه های پیام نبی اکرم، فصل دوم در جاذبه های پیام‌آور که شخص نبی اکرم بود، و فصل سوم ابزار و روشی که پیامبر اکرم در این عرصه پیش گرفت. در فصل اول جاذبه های پیام نبی اکرم رو در برنامه های متعدد محضرتون تقدیم کردیم. در فصل دوم بحث می کردیم جاذبه های پیامبر به عنوان یک مبلغ نمونه. گفتیم که این پیامبر بزرگ الهی ویژگی های برجسته ای در این حوزه هم داشت. اخلاص داشت در دعوتش به خداوند، هیچ جز خدا مد نظرش نبود، زیست مردمی داشت، روشش روش مردمی بود و ادب در سیره حضرت موج میزد. در این برنامه دیگر ویژگی پیامبر اکرم رو به عنوان یک مبلغ نمونه مورد بحث قرار میدیم و اون صبوری و استقامت در این مسیر هست. در قرآن پیامبر اکرم مأمور به صبر شده. سوره قلم آیه 48، فصبر لحکم ربک. سوره احقاف آیه 35، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. سوره روم، فصبر ان وعد الله حق. سوره نحل آیه 127، وصبر و ما صبرک الا بالله. این آیات و آیات دیگری که در رابطه با انبیا هست و سختی هایی که اونها در مسیر دین کشیدند، گویای این است که در طول تاریخ دم زدن از دین، دفاع از دین، تبلیغ دین پیوسته همراه با مشکلات بوده، همراه با سختی ها بوده. اینطور نبوده که انبیا در یه جاده صاف بی دستنداز ماشین تبلیغ رو برانند، بلکه پیوسته جاده ای را که اونها طی می کردن دستنداز داشته و دستاندازهای خطرناکی هم داشته که گاهی باید جانشون رو در این مسیر فدا می کردند. رازش هم روشن هست و آن این است که دین در حقیقت در مقابل شهوات حیوانی و افسار گسیختگی می ایسته. اونها که می خوان افسار گسیخته باشند این رو تحمل نمی کنند. چه افسار گسیخته در حوزه سیاسی مثل فرعون، مثل هامان، چه افسار گسیخته در حوزه اقتصادی مثل قارون، چه افسار گسیخته در حوزه شهوت مثل زلیخا. این واقعیتی است که افسار گسیختگان تحمل دین رو نمی کنند، وای میستن مقابل دین. هر گونه کارشکنی که از دستشون بر بیاد انجام میدن. و انبیا هم پیام‌آور دین بودند، بنابراین گویا مسئله تحمل سختی ها و صبوری در راه تبلیغ دین جزو ستون فقرات این حوزه است. لذاست که در آیه 35 سوره احقاف، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. همه انبیای بزرگ در مسیر تبلیغ دین دستانداز بوده، در راهشون دستاندازهای سختی هم بوده و صبورانه تحمل کردند. حضرت نوح، این پیامبر صبور خداوند، حدود 950 سال تبلیغ کرد و ما آمن معه الا قلیل، عده اندکی به او ایمان آوردند. خب پس این به عنوان یک اصل پذیرفته شده در مسیر تبلیغ دین هست و مبلغان برجسته دین که انبیاء بودند این سختی ها رو به جان می خریدند. اصولا صبر یعنی این، صبر یعنی هزینه کردن در راه دین. این هزینه گاهی آبرو هست، گاهی مال هست، گاهی جان هست و گاه چیزهای دیگر. این روش و سیره همه انبیا بود، از جمله پیامبر ما. در روایتی از نبی اکرم هست که ما اوزی احدون مثل ما اوزی تو فالله، هیچ کس به مثل من در مسیر تبلیغ دین آزار ندید. اینجا ممکن است که این سوال مطرح بشه که خوب، انبیایی کشته شدند، انبیایی مجروح شدند، و که عین من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا والله یحب الصابرین. چرا پیامبر اکرم این تعبیر رو داره که هیچ کی مثل من اذیت نشد؟ از طرفی هم ما بر این باوریم که مبالغه در کلمات معصومین نیست. به نظر می رسد که وجهش این باشد که انبیاء دیگر معمولاً یه شکل یا دو نوع از انواع آزارها را داشتند، ولی وجود مقدس نبی اکرم انواع آزارها را داشت، یکی دوتا نبود. هر کاری که از دستشون برآمد انجام دادند، از تکذیب گرفته، تهمت‌های جور با جور گرفته، اینها رو نسبت به پیامبر اکرم داشتن، ترور شخصیت پیامبر اکرم. البته این رو انبیاء دیگر هم داشتن. و لقد کذبت رسل من قبلک فصبروا علی ما کذبوا و اوذوا حتی اتاهم نصرنا، سوره انعام آیه 34. نه تا تهمت از قرآن استفاده میشه که به پیامبر اکرم زدند. کاذب گفتند پیامبر رو، کذابم گفتند، ساحر گفتند، مسحور هم گفتند، مجنون گفتند، جن زده هم گفتند، معلم هم گفتند. یعنی هر تهمتی که به نظرشون میرسید برای اینکه پیغمبر رو از چشم مردم بیاندازند انجام دادند، کوتاه نیامدند. ولی پیامبر اکرم در قله صبر بود، این تهمت‌ها رو به جان خرید، دست از راه حقش بر نداشت. مسئله دیگر، مسئله شکنجه و آزارهای جسمی پیامبر هست. پیامبر رو سنگ باران کردند، خونین می کردند حضرت رو، و حضرت در نقلی هست که یمسح الدم عن وجهه، خون رو از صورتش پاک می کرد و یقول اللهم اغفر لقومی فانهم لا یعلمون، خدایا ببخششون، از رو جهالت این کار رو می کنند. من خجالت میکشم این تیکه‌ای که آمده در رابطه با پیامبر بخوانم. اما چاره‌ای نیست بگویم تا تمام مبلغان دین، تمام آنها که در این حوزه فعالیت می کنند ببینند که پیامبر اکرم چه رنجهایی در این مسیر کشیده. او اسوه است. الذین یبلغون رسالات الله، مصداق بارزش پیامبر هست. آزارهای آنچنانی ما نباید به مجرد کمترین بیمهری سنگر رو رها کنیم. تا یکی کمترین بیمهری رو به ما داشت بگیم ما رفتیم خداحافظ، ما حال درد سر رو نداریم. ببینید تعبیر اینه، آب دهان به صورت پیامبر مینداختن. فمنهم من تفل فی وجهه و منهم من حفا علیه تراب، خاک میریختن تو سر پیامبر. و منهم من سبه، ادهی فحش میدادن به پیامبر اکرم. حتی انتصف النهار، تا نیمه روز میشد. اینطوری بود پیامبر از خونه که میامد بیرون در اوائل بعثت تا ظهر، اونچه پذیرایی میکردن باهاش از پیامبر اینا بود و حضرت برای خدا همه اینها رو تحمل کرد. فشار اقتصادی، گرسنگی هم در شعب ابی طالب و هم در غیر شعب ابی طالب. خود پیامبر اکرم فرمود و لقد اتت علی ثلاثون من یوم و لیله مالی ولبلال طعام یأكله ذو کبد. 30 شبانه روز غذای به درد بخوری نداشتیم، فقط در حدی که نمیریم غذای این چنینی بود. همه اینها را پیامبر اکرم به جان خرید. شکنجه یاران پیامبر، این شکنجه خود پیامبر بود. این که پیامبر ببینه یاسر، این یار وفادارش، به جرم ایمان داره شکنجه میشه. شکنجه منجر به شهادت، پیامبر ببیند سمیه، این اولین شهیده تاریخ اسلام، داره به جرم ایمان شکنجه میشه. شکنجه منجر به شهادت. ببینه برادر عمار یاسر داره شکنجه میشه، شکنجه منجر به شهادت، این شکنجه خود پیامبر بود. شکنجه بلال تنها شکنجه بلال نبود، نیشتری بود بر قلب رسول الله. پیامبر اینها رو تحمل کرد. بعدم که هجرت کرد پیامبر به مدینه، از سال دوم هجرت جنگ شروع شد و تا دم رحلت نبی اکرم دغدغه جنگو داشت. ملت بزرگ ایران جنگ کشیده و جنگ دیده اند، لمس کردن جنگ یعنی چی. تو جنگ نقل و نبات پخش نمیشه، کشته شدن هست، مجروح شدن هست، اسیر شدن هست، مشکلات مالی است، مشکلات اقتصادی است. از سال دوم پیامبر اکرم گرفتاری جنگ و داشت تا لحظه وفات و ارتحال از این عالم. خب این که پیامبر می‌فرماید هیچ کی مثل من اذیت نشد، این تنوعی که آزارهای پیامبر داشت، یعنی آزارهایی که به پیامبر دادند، این تنوع در آزارهای دیگر انبیا نبوده. بعد هم ماجرای منافقین که واقعا خون جگر داشت ماجرای اینها. از طرفی پیامبر اکرم اینها رو میشناخت، توطئه های اینها رو میشناخت. از طرفی میدید که مصلحت اسلام اقتضا نمیکنه که با اینها برخورد خشن داشته باشه، باید دندان رو جگر میگذاشت، تحمل میکرد. این که به پیامبر اکرم گفته میشه فصبر، یعنی همه اینها. از جمله رموز موفقیت پیامبر اکرم هم همین بود: خسته نشد. آن که در راه طلب خسته نگردد هرگز، پای پر آبله و وادی پیمای من است. نکته قابل توجهی که میخوام محضر عزیزان نکته سنج و عزیزان مأنوس با قرآن عرض کنم این است که ما در قرآن هم واژه صبر رو داریم هم واژه استقامت رو. خطاب به پیامبر از سوی داریم فصبر، در برخی از آیات وصبر، در سوره شورا آیه 15 داریم فلذلک فدعو واستقم کما امرت. هم دعوت به صبر داریم هم دعوت به استقامت. سخن این است که فرق بین صبر و استقامت چیست؟ به نظر میرسه فرق این باشه: صبر یعنی تحمل، صبر یعنی هزینه کردن در راه دین، سختی ها رو به جان خریدن. اما استقامت به معنای معامله گر نبودن و ایستادن در مسیر حق هست. این مقوله دیگری است غیر مقوله صبر. سر اصول نباید کوتاه آمد، آنچنان که پیامبر اکرم سر اصول هیچ کوتاه نیامد. بله، در فروع تشریع دین به تدریج بود، گام به گام بود. شراب در چند مرحله حرام شد، ربا در چند مرحله حرام شد، اما در اصول پیامبر گام به گام عمل نکرد، انقلابی عمل کرد. اصل توحید را مطرح کرد، در این مسیر سر سوزنی عقب ننشست. دلیل بر این که عرض می کنم که فرق بین صبر و استقامت این هست و استقامت به معنای معامله گر نبودن بر سر اصول هست، همین آیه 15 سوره شورا هست: فلذلک فدعو واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم. پیروی از هوس‌های اینها نکن. یعنی اینها ممکن است که پیشنهاداتی به شما بدن و از رهگذر این پیشنهادات بخوان که قدری شما کوتاه بیایید. شما کوتاه نیا و مثل کوه محکم و استوار در این مسیر بیست. جلوه‌ای از مقاومت و استقامت نبی اکرم و معامله گر نبودن حضرت رو در آیه 73، 74، 75 سوره اسراء می‌بینیم: و این کادو لیفتنوک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا. نزدیک بود آنها تو را با وسوسه های خود از آن چه بر تو وحی کرده ایم بفریبند تا غیر آن را به ما نسبت دهی، و در آن صورت تو را به دوستی خود بر می گذیدند. ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. اگر ما تو را ثابت قدم نمی ساختیم مسون از انحراف نبودی، نزدیک بود اندکی به آنان تمایل کنی. اذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. اگر چنین می کردی ما دو برابر مجازات مشرکان در زندگانی دنیا و دو برابر مجازات آنها را بعد از مرگ به تو می کشندیم، سپس در برابر ما یاوری برای خود نمی یافتی. از فضای این سعایه استفاده میشه که به هر حال پیشنهاد سازش بوده، یا اینکه آمدن پیشنهاد کردن که دست از ناسزاگویی به خدایان ما و سبک شمردن عقلهای من بردار و این بردگان و افراد بی سر و پا را که بوی بد از آنها به مشام میرسد از دور خود دور کن تا در مجلس تو حاضر بشیم، به سخنانت گوش بدیم. این پیشنهاد بوده، اما آنچه که به ضرس قاطع میگوییم دروغ است، اینکه کسانی بگویند پیامبرم تمایل پیدا کرد، این دروغ است. به دلیل صریح آیه میگه ما دستتو گرفتیم، اگه دستتو نمی گرفتیم چه بسا متمایل به اونها می شدی. این آیه شبیه آیه است که درباره حضرت یوسف هست که ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. اگر دست یوسف را نگرفته بودیم یوسف آلوده می شد، ولی دستش را گرفتیم. این آیه سوره یوسف و این آیه سوره اسراء دقیقاً دلیل بر عصمت پیامبران نبی اکرم و حضرت یوسف هست. بنابراین این که از ناحیه اونها پیشنهاد سازش بود از آیه برمیاد. فضای این آیات داد میزنه که اونها پیشنهاد سازش داشتند، اما اینکه پیامبر اکرم تو دلش حتی پذیرفته باشه این منافات با عصمت داره. پیامبر اکرم هیچگاه حتی در دلش ذره‌ای تمایل پیدا نکرد که پیشنهاد مشرکان رو بپذیره. بنابراین این که در بعضی از تفاسیر هست که وقتی به پیامبر گفتن که دست به حجرالاسود میخوای بگذاری، شرطش اینه به بت‌ها به دیده احترام نگاه کنی، و پیامبر در دلش گفت که خدا که میداند من از این بت‌ها متنفرم، اما چه مانعی دارد نگاهی به سوی آنها بیفکنم تا بگذارند استلام حجرالاسود کنم. این با خود آیه سازگار نیست. ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. ان ثبتناک یعنی ما نگرت داشتیم. ضمناً از این آیه استفاده میشه که عصمت بخشیش عنایت خداست و بخشیش اختیاری است. این گونه نیست که تخلف محال باشه، محال نیست. این آیه میگوید ما دست شما که پیغمبر ما هست گرفتیم و نگذاشتیم که در وادی سازش در مسیر اصول قرار بگیری. بنابراین مسئله استقامت نبی اکرم این رو باید در حوزه معامله‌گر نبودن پیامبر اکرم ببینیم که در اصول نبی اکرم با هیچ کس سازش نکرد. بنابراین از ویژگی‌های یک مبلغ نمونه که پیامبر اکرم سمبل شاخص آن بود، صبوری، تحمل سختی‌ها، تحمل مشکلات و استقامت در صراط حق است. خداوند همه مبلغان دین ما رو این چنین قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نام محمد بعد نام خداوند، زینت سرلوحه کتاب مبین چهره دل ربای او دل به درون بدن برای او دیده چونین هم به هم در نظرم ایان شبد قامت دل رو با